منتظران.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
وقتی که با دقت روی این فقرات دقت میکنیم و تأمل میکنیم، میبینیم چقدر زیبا امام سجاد امام زمان رو برای ما وصف کرده. از طرفی وصلت حبله به حبلک، پیوند امام زمان با خداوند رو برای ما بیان کرده و همین تعابیر در احادیث دیگر ما هم هست. ما در روایتی از امام باقر علیه السلام میبینیم که امام میفرماید فمن وفا به ذمتنا فقد وفا به ذمت الله، و من وفا به عهدنا فقد وفا به عهد الله، و من خفرنا فقد خفر ذمت الله و عهده. تعابیر همش یکسانه. کسی که به امام پیوند بزنه به خدا پیوند زده، کسی که در ذمه و پناه ائمه قرار بگیره در پناه خداوند قرار گرفته، کسی که به عهد ائمه عمل بکنه، به پیمانش با ائمه عمل بکنه، به پیمانش با خداوند وفاداره، و کسی که عهد ائمه رو بشکنه طبیعی است که عهد خداوند رو هم شکنده. پس بنابراین انسان مؤمنی که ائمه برای ما وصف کردن و انسان مؤمنی که تابع امام زمانش است، طبیعی است در عباداتش باید کاملاً رهروی راه اهل بیت علیهم السلام باشه، در سخنش باید رهروی راه اهل بیت علیهم السلام باشه، در رفتارش باید مانند ائمه علیهم السلام و در مسیر اونها گام برداره. این حالت هست که میبینیم امام سجاد علیه السلام وقتی که امام رو میخواد وصف کنه، در چهار وصف زیبای عصمت اللائذین، کهف المؤمنین، عروت المتمسکین و بهاء العالمین اون رو وصف میکنه. یعنی امام رو اون چهره زیبا و اون هیئت زیبا و اون رفتار زیباش رو به گونه‌ای میدونه که همه جهان رو زیبا میکنه. و اگر ما امروز متاسفانه از این زیبایی بی بهره هستیم، به خاطر اینه که دستورات ائمه رو و دستورات امام زمانمون رو کاملا تابع نیستیم. اگر تبعیت بکنیم، طبیعی است که رفتار ما زیبا میشه، عبادت ما زیبا میشه، گفتار ما زیبا میشه، و این نیست مگر به دستگیری اهل بیت علیهم السلام. و این رو باید واقعا ازشون بخوایم که ما سبب بشیم که امام علیه السلام در جایگاه خودش به امید خدا قرار بگیره. نکته دیگری که در دعاهای صحیفه هست، همین نکته گدائی از محضر خداونده، و این نکته رو خیلی امام سجاد زیبا بیان کرده. اللهم فاوزع لولیک شکر ما انعمت به علی و اوزعنا مثله فیه. خدایا بار الها ولی خودت رو به سپاس آنچه بر او انعام کردی الهام کن. یعنی اگر خداوند این الهام رو نکنه، خود ولی هم نمیتونه آنگونه شکر کنه. و خیلی زیبا در ادامه میفرماید که و ما را نیز به شکر نعمت وجود رهبر برحق ملهم فرما. این تعابیر همش برگرفته از قرآنه. اونجا که خداوند در قرآنش داره رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیه، یعنی شکرگزاری رو خود خداوند باید به ما الهام بکنه. برای همینم این هم با اون شعر ما تناسب داره. یعنی خدایا اگر ما به اختیار خودمون باشه، طبیعی است که نمیتونیم شکر تو رو به جا بیاریم. این شکر از ولی خودت رو خودت بر زبان ما جاری کن. و در ادامه نگاه کنید، میبینید چقدر امام سجاد علیه السلام برای امام زمان درخواست‌های زیبایی داره. و آتهی من لدن که سلطان نصیرا، وفتح له فتحا یسیرا و عینه به رکن کل اعز و شدد ازره و قو ازده و راعهی به عینک و حمهی به حفظک و انصره به ملائکتک و امدده به جند کل اغلب. خدایا از نزد خیش قدرتی یاری دهنده به او ببخش. سلطان النصیرا یعنی یک سلطه، یک دلیل قاطع، یک چیرگی، و این چیرگی برای امام زمان فقط از جانب خداوند هست. وفتح له فتحا یسیرا، خدایا برای او گشایشی آسان قرار بده. و چه زیباست که از این جمله امام سجاد استفاده می کند، وفتح له فتحا یسیرا. این فتح یعنی چی؟ این فتح یعنی خدایا این قفل‌های ظاهری و قفل‌های باطنی رو از راه امام زمان بردار. قفل ظاهری مانند اون چیزهایی که ما با چشم می‌بینیم، اون موانعی که ما با چشم می‌بینیم، و موانع باطنی و قفل‌های باطنی مانند او هم و اندوه و غم و بقیه این چیزها. خدایا امام زمانت نه غم و اندوه داشته باشه و نه سر راهش قفل ظاهری باشه، همه اینها برای امام زمانت آسان بشه. و عینه به رکن کل اعز و شدد ازره، خدایا او رو پشت گرمش ساز، و قو ازده، بازوی او رو توان بخش، و عینه به رکن کل اعز، او رو به قوی ترین تکیگاه خود مدد ده. و شما نگاه میکنید میبینید امام سجاد برای امام زمان چه درخواست های زیبایی داره. اگر بخواد امام زمان در جامعه باشه، طبیعی است که باید یک تکیگاه محکمی داشته باشه که خداونده، یک نیرویی داشته باشه که باز هم از جانب خداونده، و راعهی به عینک و حمهی به حفظک، و به نظر لطف و عنایت خودت مراقبت امام زمان کن، و به حفظ خودت از او حمایت فرما، و انصره به ملائکتک، خدایا همان گونه که پیامبرت رو با فرشتگان خودت در بدر مدد رساندی، به امام زمانت هم به واسطه فرشتگانت مدد رسان، و امدده به جندک الاغلب، و به نیرومندترین سپاهت امام زمان رو مدد رسان، که همه اینها هم برگرفته از قرآنه، و ان جندنا لهم الغالبون، سپاه خداست که در هر زمان غالب می آیند. به امید آن که آن زمان رو درک بکنیم و این دعای امام سجاد رو در حق امام زمان با چشم خود ببینیم.
یا ابن زهرا بیا 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 بیا، یا ابن زهرا بیا 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 بیا،
حضرت امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند شادمانی و راضی بودن به سخت‌ترین مقدرات الهی از والاترین مراتب ایمان و یقین است. سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. شما گرامیان را تا برنامه بعد به خداوند سبحان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
بی خمستون اطفی بهم نار الجحیم الحاطمه، بی خمستون اطفی بهم نار الجحیم الحاطمه، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمه، المصطفى والمرتضى وابناهما.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. بخش سوم برنامه رادیو معارف ادامه پیدا میکنه. از شما علاقمندان به برنامه زمزم احکام دعوت میکنم با این برنامه 22 دقیقه همراه باشید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزمه حقا، چون لحظه پرواز به آفاق بلند
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 30553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید. یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای این سوال‌ها را برای ما ارسال کرده. کاشتن ناخن و نقاشی کردن بر روی آن طبق فتوای معظم الله چه حکمی دارد؟ احکام انواع غسل را با جزئیات توضیح دهید. آیا مجازیم در قنوت نماز واجب به زبان فارسی دعا کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به این سوال‌ها گفتند:
کاشت ناخن اگر ضرورتی نداره شرعاً جایز نیست و حتماً باید ترک کنن و خانم‌ها این کار رو انجام ندن. حالا اگه این کار انجام دادن، آیا وضو و غسل جبیره صحیحه؟ می‌فهمن نه؟ با وضو و غسل جبیره اگر نماز بخونن نمازشون باطله، یا اگر غسلی که برای روزه لازمه با کاشت ناخن چنین غسلی انجام بدن، این غسل باطل میشه، در نتیجه روزشون هم میشه باطل. حالا اگر کسی این ناخن مصنوعی رو کاشت یا نقاشی روی ناخن رو انجام داد که مانع رسیدن آب به ناخن اصلی هست و الان دیگه قابلیت برداشت نداره تو این نوبت نماز، مثلا وقت نماز تنگ شده، اگر بخواد برداره نمازش قضا میشه، این نوبت باید یک، این غسل یا وضوی که گردنشه جبیره انجام بده، دو، تیمم بدل از این وضو یا غسل رو هم انجام بده، نمازش هم بخونه، این سه، و بعد از نماز در وقتهای آینده که فرصت داره بره برداره و قضای این نماز رو هم دوباره بخونه. سوال دومتون که در رابطه با احکام انواع غسل ها هست، غسل ها همه مثل همه، نوع انجام دادنش سر و گردن و بعد طرف راست بنابر احتیاط واجب که مقدم بر طرف چپ بشه و بعد هم طرف چپ، پس این سه عضو که انجام بدیم میشه غسل. همه غسل ها همین کیفیت رو دارن. ما غسل هایی که میخوایم انجام بدیم یا واجب است یا مستحب. غسل های واجب غسل هایی است که وقتی که وقت نماز رسید باید انجام بدیم. مثلا کسی دستی به میتی زده، غسل مست میت واجب شده و الان وقت نماز هم رسیده، این میشه غسل واجب. کسی که مثلا جنب شده، وقت نماز رسیده، باید غسل جنابت انجام بده، این میشه غسل واجب. سه نوع غسل هست که مختص خانم ها هست. اون سه نوع غسل اگر وقت نماز برسه این خانم باید این غسلش انجام بده، میشه غسل واجب. این غسل ها غسل های واجبه. یا کسی اگر قسم بخوره، نذر کنه یا عهد با خدا ببنده که غسل انجام بده، اگرچه ذات این غسل مستحبه اما به واسطه نذر، عهد و قسم واجب میشه که به این عملی که مورد قسم یا نذر یا عهد واقع شده واجبه به این عمل کنه. اینا رو میگم غسلایی که باید انجام بشه و انواع و اقسامش هم همه یه جور انجام میشه. سر و گردن، طرف راست که بنابر احتیاط واجب مقدم بر طرف چپ بشه، بعدم طرف چپ. و اما سوال سوم که در قنوت دعای به زبان غیر از عربی خوندن، حالا فارسی، ترکی، عبری، انگلیسی، هرچی، دعا کردن در نماز به هر زبانی که باشه جایز است و اشکال نداره.
شنونده عزیزی نوشته: من مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستم. پارچه و لباسی را که برام سوغاتی می آورن و تا کنون از آن هیچ استفاده ای نکرده ام، آیا خمس این موارد را باید بپردازم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد پاسخ را توضیح می دهند.
در صورتی که به اونها نیاز ندارین و سال خمسی بر اونها گذشته، بنابر احتیاط واجب باید خمس رو پرداخت کنید. اما اگه مورد نیازتونه خمس نداره، هرچند به عللی هنوز مورد استفاده قرار نگرفته باشه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. ایشون نوشتن: من برای تأمین ماشین مستعمل و فرسودم مجبورم پول ذخیره کنم. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیح بدید که آیا به این پول خمس تعلق میگیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد پاسخ را توضیح میدن:
هر مقدار پول به هر نیتی که پسنداز بشه و سال خمسی برام بگذره باید خمسش پرداخت بشه. اما اگه برای پرداخت خمس در زحمت زیادی هستید، با دفتر حضرت آقا در قم با شماره تلفن 025 37 10 20 تماس بگیرید تا شما رو راهنمایی کنن.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329 10551 329 10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده نوشته: من راننده هستم و از طریق حمل بار با وانت کرایه میگیرم. آیا به این درآمد خمس و زکات تعلق میگیرد؟ مرجع تقلیدم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی را به این سوال بشنوید.
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه، این درآمد شما زکات نداره. زکات خدمتتون عرضم در برداشت گندم، خرما، کشمش و جو هست، گاو و گوسفند و شتر، طلا و نقره، اون با شرایط خاص خودش. اگر شرایط فراهم بشه زکات را باید پرداخت بکنید. اما طبق سؤال حضرت عالی که با وانت کار میکنید و درآمد دارید، اگر درآمد شما تا سال خمسی مصرف نشه، خمس اون را باید پرداخت کنید. یعنی خمس واجب میشه، زکات واجب نمیشه. آقا امام کاظم علیه السلام فرمود: خمس اموال خودتون را پرداخت کنید تا خداوند روزی شما را زیاد بکنه. در ادامه فرمود: البته این کار هر کسی نیست، انسان مؤمن آبدیده ای میخواد که از پول بگذره. انشاءالله موفق باشید.
این جانب مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستم. مادرم مبلغی پول نزد من داشتن و چون الان در قید حیات نیستن، این مبلغ رو چگونه باید هزینه کنم که ایشان راضی باشند؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی در این باره گفتند:
طبق سؤالی که شما مطرح کردید، اگر این مبلغ را در زمان حیات به شما نبخشیده باشه یا وصیت خاصی نکرده باشه، این پول مال ورثه است. باید بیارید با نظر ورثه، هر تعداد ورثه داره نسبت به سهمشون یا تحویل بهشون بدید یا هر کاری خواستید بکنید، اجازه بگیرید، با اجازه اونها را هزینه بکنید. اگر به شما ورثه اجازه دادن، هر راهی که میدونید رضای خداونده، صدقه دادن، کمک به فقرا، خرید نماز، روزه، ختم قرآن برای مادر انجام بدید. ولی اگر راضی نبودن، سهم اونها را به خودشون باید پرداخت کنید.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم احکام.
شنونده‌ای نوشته: من مقلد حضرت آیت الله سیستانی هستم. پدرم 6 ماه پیش از دنیا رفته و هیچ وصیتی درباره نماز و روزه های قضای خودش نکرده.
پدرم ناتوان ذهنی بود، به طوری که نمیتوانست نمازش را صحیح و درست به جا آورد. آیا به جا آوردن نمازهای پدرم که اشتباه میخوانده و من هم میدانستم که اشتباه میخواند، در این صورت بر من واجب است؟ پاسخ این سوال را از زبان حجت الاسلام و المسلمین محمودی بشنوید.
پدر در همین حد وظیفه داشته است که نماز رو بخواند، حالا ناقص باشد یا اشتباه باشد یا صحیح فرق نمی کنه، به وظیفه خودش عمل کرده و چیزی به عهده شما که فرزندش هستی نیست.
شنونده این نوشته: من در مدرسه فعالیت داشتم و به هنگام فروش اجناس بوفه مدرسه جنس‌ها را 50 تومان گران‌تر به دانش آموزان می فروختم. الان دسترسی به آن دانش آموزان ندارم. برای جبران آن چه راهی را پیشنهاد می کنید و از نظر شرعی چه وظیفه‌ای دارم؟ در ادامه ایشون نوشتن: اگر در خانه‌ای که نماز می خوانم پدر و مادرم که اهل نماز نیستن و حکم کافر را دارن، آیا لباسی که برای من می شویند نجس محسوب می شود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی در پاسخ گفتند:
به طبع اون مقداری که بیشتر گرفتید، چون اونها کم سن و سال بودن، اگر امین بودید و امانتدار بودید که فقط بفروشید و شما بیشتر گرفتید برای خودتون، باید حتما اونو به مدرسه برگردونید. و اگر دسترسی ندارید نه به دانش آموزان نه مدرسه، اینجا باید صدقه بدید از جانب صاحبان اون، در واقع مال. اگر مدتی گذشته و این 50 تومان ها بی‌ارزش شده، باید علاوه بر 50 تومان تورم رو هم محاسبه کنید. و ممکن الان 30 سال پیش، بله 50 تومان الان دیگه ارزش نداره، شاید وجود خارجی نداره، الان باید علاوه بر اون 50 تومان ببینید تورم چقدر شده، محاسبه کنید و صدقه بدید از جانب مالکان اون اموالی که شما به ظلم از اونها گرفتید. اما کسی که نماز نمیخونه، ما به راحتی تکفیر نکنیم. ما به هر حال شیعه هستیم، مسلمان هستیم، سریع تکفیر نکنیم. صرف نماز نخوندن یا روزه نگرفتن دلیل نمیشه که ما سریع حکم کفر بدیم. و لباسی هم که اینها برای شما میشورن پاکه و تمام احکام طهارت بر اون بار میشه و هیچ مشکلی نداره انشاءالله.
نصب موی مصنوعی طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی جایز است؟ معظم الله در پاسخ فرمودند:
اگر مانع از وضو و غسل نیست اشکالی ندارد، اما کسی که این مو را تنظیم میکند بر سر باید نامحرم نباشد.
با زمزم احکام همراهید و در این لحظه سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی رو براتون میخونم. طبق فتوای معظم الله، برداشتن ابرو و زدودن موهای زائد صورت برای خانم ها آیا زینت و آرایش محسوب می شود و در این صورت باید از نامحرم صورت را بپوشانند، یا اینکه نه این یک نوع پیرایش است و چنین الزامی در کار نیست که از نامحرم پوشانده شود؟ طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی پاسخ سوال را از زبان حجت الاسلام و المسلمین جواهری بشنوید.
برداشتن ابرو یا زدن موهای زائد به خودی خودش ایرادی نداره، امرم دارمدار این نیست که آرا پیرایش صدق بکنه یا زینت. البته یه نکته مهمی که است، اگر به نحوی میشه این خانوم به صورتی تغییر میکنه که خدای نکرده از نگاه نوع مردهایی که وجود دارند و انسانهای معمولی هستن یا آدم مریضی هم نیست، نوع مردها باعث میشه که تحریک بشن و برای نوع اونها این مشکل ایجاد میشه، زیبایی بسیار خاصی پیدا میکنه با این مسئله، خب باید خودش رو بپوشونه. ولی اگر نه به طور طبیعی مثل متعارف خانوم ها هست، نه از نامحرم لازم نیست بپوشونه، اگرچه خوبه که احتیاط بکنه.
حضور در مجلس حرام طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی حکم شرعیش چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری را در این باره بشنوید.
مجلس حرام، مراد اگر مجلس فسخ و فجور و این حرفا هست که خب مشخصه حضور در چنین مجالسی حرام هست. اما اگر مثلا مجلس غیبت و این چیزا هست، اگر حضور در این مجلس سبب میشه که تایید بکنیم غیبت دیگری رو یا غیبت رو بشنویم، خب این خودش میشه مجلس حرام. ولی اگر نه، این ربطی به کار حرام اینا نیست، یه مجلسی از یه جایی حرامی داره مرتکب میشن، ربطی هم به این نداره، حضور این شخص هم هیچ ارتباطی برای تایید گناه نداره، نه این شخص خلاف امر معروف و نهی از منکر عمل میکنه، یعنی وظیفه‌شو ترک بکنه، نه تاییدی میکنه، نه خودش سبب کار حرام میشه، اگر به این نحو باشه حرمتی نداره. الله
الله. آیا هر نماز مستحبی را مجازیم در حال حرکت به جا آوریم؟ مانند نماز امام زمان علیه السلام. مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند. حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در این باره توضیح میدهند.
بله، همه نمازهای مستحب را میشه در حال طی مسیر و راه رفتن خوند که در این صورت دیگه در روبه قبله بودن شرط نیست. برای رکوع و سجده رکوع اشاره‌ای و سجده اشاره‌ای انجام میدیم، اشکالی نداره.
برای انجام وضو چند بار باید آب به صورت بزنیم؟ آیا مجازیم قبل از اینکه دست به صورت بمالیم بیش از دو بار آب بریزیم یا نه؟ کسی که نماز شب میخونه میتونه نافله صبح رو قبل از اذان بخونه؟ لطفاً پاسخ این دو سوال رو طبق فتوا حضرت آیت الله خامنه‌ای برامون بگید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره توضیح دادن.
در وضو شستن صورت، شستن دست راست و دست چپ بار اول برای انجام وضو لازمه. اگر وضو برای نماز واجب باشه که واجبه، شستن بار اول هم میشه واجب. بار دوم شستن جایزه. یک بار که کامل کامل صورت رو شستیم، دوباره اگر بخوایم بشوییم جایزه. و برای یک بار شستن هر چند تا مشت آب به صورت بریزیم تا زمانی که تمام صورت شسته نشده، میتونیم به نیت یک بار شستن چندین مشت آب رو مثلا به صورت بریزیم و بعد دست بکشیم تا صورت کامل شسته بشه. همچنین در دست راست و در دست چپ میتونیم چندین مشت آب بریزیم تا تمام دست شسته نشده، میتونیم نیت یک بار شستن کنیم و این چند بار شستن حساب نمیشه. یک بار کامل که شستیم، بار دوم شستن هم جایزه. و اما نسبت به سوال دوم، کسی که نماز شبش رو خونده میتونه متصل به نماز شب نافله صبح رو بخونه، اگرچه هنوز خیلی وقت مونده باشه تا اذان صبح، اما متصل به نماز شب میتونه نافله صبحش رو بخونه.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی این برنامه زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی، شماره تلفن ها و شماره پیامک رادیو معارف رو خدمتون اعلام میکنم. 329-10-551-552 با پیش شماره 0-25 و شماره پیامک 30553 برای طرح سالهای شرعی در اختیار شماست. همکاران عزیز ما در این برنامه که تلاش میکنن تا پاسخ سوالهای شرعی شما هرچه زودتر در اختیارتون قرار بگیره، سردبیر و تهیه کننده محترم جناب آقای علی اسماعیلی، صدا برداران عزیز جناب آقای مهابادی، رحیمی، روحی و شرفی و این جانب موسوی نژاد در خدمتون هستیم و ملتمس دعای خیر شما بزرگواران هستیم. انشاءالله که زحمات همکارانمون در این برنامه مورد رضایت حضرت حق تعالی واقع بشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
کاش رخ من بودی، خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر داد